شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای بنی‌سر هستیم. جناب بنی‌سر، سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
امیدوارم که شما خانواده خوبین. میخواستم خواهش کنم که باز مطابق معمول پیش از این که به بحث دنباله بحث اصلیمون بپردازیم، در مورد مسائل روز نظراتون رو جویا بشیم. پیشتر از بحث مسائل هسته‌ای و دیگر مسائل، میخواستم خواهش کنم که در رابطه با فرمایشات آقای پاپ بندیکت 16 هم در آلمان نظرتون بفرمایید.
از کنم به شما وارد همین فرمایشات این آقا بشویم و از اون که خارج بشویم زیاد وقتی باقی نخواهد بود، ولی البته مسئله مهمی است، هم به لحاظ موقعیتی که جهان امروز دارد، هم به لحاظ واکنش هایی که در ایران و کشورهای دیگه به بار آورده. از لحاظ خود مطلب، ایشون استناد کرده به کتابی که نویسنده آن استاد دانشگاه است، لبنانی است، به اسم تئودور خوری. با این آقای استاد مصاحبه رادیو آلمان به عمل آورده، رادیو DLF، DLF. آقای استاد میگوید به این که اولا آقای پاپ اگر یک تحقیقی رو ذکر می کند میباید تمام اون رو بیاورد، بهشون این کار رو نکرده. یعنی هر خواننده هم میبینه که فرمایشات آقای امپراتور بیزانس هست، جواب ایرانی دانشمند پرزانه که طرف بحث او بوده نیست. دو، میگوید که ایشون بعضی از جمله ها رو تصحیح کرده یا تغییر داده است. هر دو کار از مقامی مثل مقام پاپ سخت بعید است. اما ما می‌دونیم که در بیان قدرت این رواج دارد. دخل تصرف در یک قولی برای اینکه اون رو باب طبع خود در آوردن و عرضه کردن. و این یکی از روش هاییست که زبان عام پسند و عام فریب فراوان به کار می برد. پس از لحاظ خود عمل مراجعه است به کتاب، این مراجعه صادقانه انجام نگرفته است. اما از لحاظ اون چی که آقای پاپ به استناد اون کتاب گفته، میگوید که یک در حوالی 1391 میلادی در حومه در نزدیکی های آنکارای کنونی، امپراتور بیزانس مانوئل دوم گفتگوی داشته با یک ایرانی تربیت شده به اصطلاح اهل فضل. در اونجا سه کتاب که سه قانون زندگی ایشون صاحب کتاب نامیده از قول امپراتور موضوع مقایسه شدن که عبارت باشند از عهد قدیم و عهد جدید، تورات و انجیل و قرآن، و ایشون میگه که من نمیخوام وارد تفصیل بشم ولی میخواهم رابطه باور، ایمان و عقل رو موضوع بحث قرار بدم.
بله.
میگوید که اون ایرانی فرزانه به امپراتور که از اون میپرسید اسلام چه چیز تازه آورده، میگوید که لا اکراه دین آورده، در دین اکراه نیست. حالا از اینجا به بعد روشن نیست که امپراتور حرف میزنه یا آقای پاپ حرف میزنه، برای اینکه میگه که according to the expert.
بله.
بنابراین چه خبرگان میگویند.
بله.
این آیه در اوائل کار پیامبر نازل شده، البته نازل شده رو من میگم و در بیان اونیست.
بله.
ولی که اون وقت پیغمبر قدرتی نداشته، ولی بعدها که قدرت پیدا کرده جهاد آمده. آیه جهاد آمده، معنای جهاد هم این است که اسلام رو به زور شمشیر به کافران و غیر مسلمان هم تحمیل کنید. بعد آقای امپراتور وارد جزئیات می شود و توضیح می دهد که این آیه با فطرت خدایی ناسازگار است، با عقل و خرد هم ناسازگار است، بنابراین این اسلام نه که خشونت رو به این ترتیب روش تحمیل ایمان می کند، هم با عقل مغایرت دارد هم با فطرت خدایی. خب تا اینجا گفتم با اون وجود اون ابهام که معلوم نیست که این قول آقای پاپ یا قول امپراتور، تا اینجا آقای پاپ مرتکب خطاهای فوق العاده فاحشی می شود. به لحاظ اینکه لا اکراه دین معناش اینکه به زور کسی را به دین در نباید آورد تنها نیست. معناش این است که در دین
اکراه نیست.
اکراه وجود ندارد. یعنی اون چه از واجب و حرام و مستحب و مباح کرد در دین هست، اینها خشونت زداییست و رها کردن انسان است از اکراه و زور. پس این چه اول کار پیغمبر این آیه نازل شده باشد، چه وسط کار ایشون، چه آخر کار ایشون، مبنای در قرآن است و روش عمومی است. یعنی هر چه خلاف این گفته بشود، نسبت داده بشود به قرآن، برابر این آیه خطا است. لازمه که نقض میکند این اصل عمومی رو. و در واقع هم چنین چیزی در قرآن نیامده. جهاد اولا جنگ دفاعی است و مسلمان در مقام دفاع جهاد می کند، جنگ تهاجمی نیست. فرض کنم به شما ثانیاً جهاد در همون مقام دفاع نیز خشونت صرف نیست، خشونت زدایی است. از اتفاق چون ما خود در جنگ با عراق مدتی تصدی داشتیم، طبق همین رویه قرآنی با ارتش عراق عمل شد. با توجه به جنایاتی که اسرائیل در خاک لبنان مرتکب شد با اون بمباران ها و امریکایی ها در عراق با بمباران شهرها و افغانستان، در این دنیای معاصر تنها مورد استثناء، مورد تصدی منتخب مردم ایران است در 9 ماه اول جنگ که زیر بار عمل به مصر و بمباران شهرهای عراق نرفت. درست به همین دلیل که جنگ عمل شیطانی می دانست، این در قرآن بهش تصریح شده، تنها لایکراهت دین نیست. اینکه جنگ عمل شیطانی هست تصریح شده قرآن در قرآن، و اینکه در صورت تجاوز متجاوز هم می باید اون خشونت او رو ظاهر کرد به ترتیبی که اصلی از خشونت بر جا نماند، این جهاد است. بنابراین بخش مهم این جهاد غیر خشونت آمیز است که اون رو هم انجام دادیم از راه این کوشش هایی که برای در زمینه روشن کردن افکار عمومی مردم عرب به عمل آوردیم و این رفتاری که با اسرای جنگی عراق در پیش گرفتیم و صمیمیت و دوستی که با مردم عراق ابراز کردیم. و اگر اون به همین دلیل بود که در 6 ماه جنگ رژیم عراق پذیرفت که اون تا پیشنهاد 4 کشور عدم غیر متعهد رو چی کنه؟ بپذیرند. آقایان کودتا کردند. اگر نه این جنگ ادامه پیدا نمی کرد. خب حالا آقای پاپ مسئله سوم. اگر این که این گفتگوی آقای امپراتور رو با یک ایرانی فرزانه و قول آقای امپراتور رو نمی پسندید و این رو به عنوان این یادآوری که اسلام دین خشونت است نمی خواست بیان بکنه، چه نیازی داشته به این آوردن این گفتگو؟ واقعا چه جایی داشته این استناد ایشون به این گفتگو؟ یک سوال است که جواب نمیده. مثلا نمیدونم برای میشه سوم یا چهارم. اون این است که یک دوره از تاریخ مسیحیت دین خشونت بود، یعنی شده بود به لحاظ جنگ های صلیبی، عرض کنم به شما تفتیش عقاید در دوران قرون وسطا که این خود در خود جامعه مسیحی این خشونت وحشتناک به کار می رفت و در این نفی این که انسان اصلا حقی از حقوق دارد یا کرامتی دارد، به ترتیبی که در اوائل قرن 16 وقتی یک محقق ایتالیایی به استناد اسلام گفت که انسان صاحب کرامت است، تحت تعقیب کلیسا قرار گرفت، فرار کرد از ایتالیا به فرانسه، به دستور کلیسا در فرانسه هم توقیف شد. مدت‌ها بعد از انقلاب فرانسه و اعلامیه جهانی و اعلامیه حقوق بشر، همچنان کلیسا با کلیسای کاتولیک با حقوق بشر مخالف بود. دارن نفی حقوق ذاتی انسان بدترین نوع خشونت است. به مراتب از اون جنگ های صلیبی حتی از تفتیش عقاید هم خشنتر است. حالا راجب ایشون از اینجا به بعد وارد میشویم و در اون دوره اسلام بود که پیشنهاد کننده حقوق انسان بود و کرامت انسان بود و در غرب یک نوع روشن فکری به شما می آمد مثلا استناد به اسلام و این توضیح کرامت انسان، حقوق انسان به استنادی که در اسلام اینها هست که در مسیحیت نیست. حالا عرض بکردی عوض شده، ما گله رو از آقای پاپ چرا بکنیم وقتی که در کشور خودمون این نظریه خشونت رو آقای خمینی در کار آورده، بعد جانشین این آقا همین آقای خامنه ای که به پاپ پاسخ داده گویا فراموش فرمودن که این النصر به روب فرمایش این آقاست، روش عمومی حکومت ایشون است. جنگ و جهاد در قرآن رو آقای مصباحی یزدی نوشته و در اونجا تصریح میکنه که انسان ذاتاً خشن است و خدا ناچار بوده که چاره ندیده دیگه، یا باید این خلق میکرده یا نه از خلق سرتو نظر میکرده. حالا این خدا رو بیچاره رو تماشا کن که ناچار است، نمیتونه انسان منهای خشونت خلق بکنه، نمیتونه از خلق سرتو نظر کنه، یه انسان خشنی خلق میکنه. این خزعبلات رو آقای مصباح یزدی نوشته و مستند کرده به آیات قرآنی، البته با جعل و تزویر. هنوز آقای پاپ اقرار نیست اگر بگویم ده یک جعل و تزویر آقای مصباح یزدی رو در حق قرآن به کار نبرده. خب ما چرا گله کنیم از آقای پاپ وقتی دل دادن داریم؟ این همه مبلغان خشونت شب و روز در دنیای اسلامی اینها رو چه بگیم؟ حقوق انسان نوشتیم به استناد آیات قرآنی.
منظورتون کتاب حقوق انسان؟
کتابه بله، حالا به سوئدی هم تازه منتشر شد، به زبانهای فرانسه، انگلیسی، آلمانی، سربی، ایتالیایی، سوئدی منتشر شده. در یک گوشه از دنیای اسلامی این کتاب اجازه انتشار پیدا نکرده است، با اینکه ترجمه عربیش هم موجوده، ترجمه فارسیش هم که در ایران ممنوع انتشار است. خب چه بگی؟ وقتی که روحانیون ما میگویند قرآن ما از حقوق انسان خالی است، چرا بگیم آقای پاپ؟ حالا مسئله به صلاح پنجم و آخر، آقای پاپ یه مطلب صحیح میگوید از این باب که میگوید که میان فلسفه یونان به معنای به قول ایشون خیلی تمیز کلمه و آموزش های مفهوم ایمان در انجیل انطباق کامل وجود دارد. این حرف صحیح می جند. از این دیدگاه فرمایشات ایشون در باب اسلام و مسلمان ها هم قابل فهم می شود. بدون این نمی توانیم ما بفهمیم چرا ایشون، چون پرسیدم چرا به کار برده ایشون اگر موافق نبوده. فلسفه یونانی، حرفای آقای ارسطو رو خوندم دفعه پیش برای هموطنان خودمون. در همون کتاب یونانیان و بربرها در قسمت آخر کتاب نظر ایشون رو راجع به غیر یونانی ها به اصطلاح بردگان از دید او بربرها مساویست با بردگان نهو می کند. و در اونجا می گوید که تحت عنوان ارسطو و بردگی می گوید که این انسان هایی که خدا آفریده از دو دستند، اونهایی که خرد اندریافت امور و مسائل و عالیه رو دارند، اونهایی که ندارند. اونهایی که ندارند چیان؟ همه ما ایرانی ها، اون ایرانی ها رو که دفعه پیش گفتم که از این قواش می شماره، و همه مردمان دیگری که در اون زمان یونانی به شمار نبودن. خب با اینا چی کار باید کرد؟ میگه خب اینا چون مسئله به صورت این تئوری بوده که برای جنگ های ارسطو درست کرده دیگه، و سلطه
اسکندر
ببخشید اسکندر
بله.
و اون سلطه بر جهان. میگه اینا بقیه باید به اصطلاح برایشون حاکم شد ولو با جنگ، و برای اونها حاکمیت مطلق داشت. بربرها تنها برده های به معنای این که شما مالک اونها هستید نیستند، بلکه بیشتر از اینند. اونها در برابر شما، در برابر غسلا عامل یونانی، فاقد هر گونه اختیارند. مثل قضیه زوب در بلد فقیه میشه همون.
بله بله
بله
بله. و اون مثلا یک پای آقای خامنه ای.
بله. این این فرمایشاتی که دو دست مردم هست هستن، یه دست به اصطلاح برای مدیریت بشر خلق شدن، رهبری بشر، یه دست برای اطاعت، اینم به تازگی آقای مصباح یزدی ابراز فرموده. این همین نظر هست. خب حالا این ولایت تسلیس که هست که راهنمای کلیساست، در واقع همون سلبیت تک‌محوریست، به لحاظی که تجسم این دستگیز همین مقام است که حسش از پاپ. و ایشان بر جهان ولایت مطلقه دارد، نه بر مسیحیان تنها، بر تمام زندگان و ارز کنم اشیا و اون چه در زمین آسمان هاست ولایت مطلقه دارد. و از این دید نگاه بکنیم، خب به این مسیحی به اصطلاح با ایمان، اون ایمان رو از راه عقل و فطرت به دست می آورد، بقیه بشر خب این پرداخل هم همین تبدیل می کردن، می گفتن به اصطلاح خصوصا عربه ها رو که اینا با غریزه زندگی می کنن، غریزه خونریزی هم دارن، و اسلام و قرآن در واقع بیان این غریزه خونریزی است. حالا در اینجا آقای پاپ به اصطلاح دست خودشو باز میکنه. اون چی که علت این که در جامعه در بحثای پیدایش قدرت های توتالیتر عرض کردم تا زمینه اجتماعی نباشه این چیزا به وجود نمیاد، اینجور استبدادها به وجود نمیاد، و زمینه اجتماعیش رو ایشون به دست میدن. وقتی بیان به قول خود ایشون می شود در انطباق با فلسفه یونانی، پس می شود سلبیت تک‌محوری یه محور فعاله، چنانکه در همین مقایسه هم که ایشون فرمودن همینه، محور فعال مسیحیت که این با خشونت کسی را به دیانت در نمی آورد و عرض کنم به شما از روی عقل عمل می کند، یه محور فعل پذیره گونه مسلمان در نگون وقتی که نه عقلش رو به کار میبرد، معلوم نیست با چی بر اساس این اسلام رو پذیرفته، اونم معلوم نیست. و ثانیاً به این که چون عقل به کار نمیبرد بنده خشونت است. این همون سنبیت تکمهوری یونانیست. آقای پاپ به اصطلاح به این ترتیب خود رو دار میدهد. حالا ما آخر این بحث این که خب این شأن نزول به اصطلاح فلسفه این فرمایش در این موقع چیست؟
دقیقا سوال با توجه با همین به این که من اصلا میدونن که چه عکس العمل های ایجاد خواهد شد.
آخه ببینید مسئله تنها عکس العمل هاش نیست، اون عمل هاش مهمتر از عکس العمل هاش. چون ما در دنیای زندگی میکنیم که یه طرف در امریکا بنیادگراها میگن باید وارد جنگ اصلا هستیم، نمیگن باید وارد شد، میگن در جنگ مذهبی هستیم، جنگ صلیبی هستیم. بله. آقای بوش هم دو سه دفعه کلمه از زبان آورد بیرون آورده.
بله.
و خب در این جنگ که هستیم خب ایشون میگه اولا تقصیر اون طرفی که خشونت به کار میبره و حالا این حرف هم از زبان آقای پاپ نه با عقل میخونه نه با فطرت میخونه، فطرتی که ایشون فش استناد میکنند نه با ایمان مسیحی میخونه. آخه بابا آقای محترم شما این نگاه کن به این دنیا، ببین این جنگ هایی که تو دنیا الان هست در کجاست؟ دیشب این صدای امریکا که غیرتش به امریکایی ها بیشتر از خود امریکایی هاست بحث میکرد به این که چرا هرچی تروریسمه در اسلامه، اگر اسلام دین تروریسم نیست. یک پاسخ دهنده هم اونجا بود داشتم بحث میکرد و اون جواب میداد که بله این کار غلط است که ما تروریسم رو به اسلام بچسبونیم، ولی از اون برم میبینیم که هرچی تروریست و مسلمانه.
آقای
محترم شما چطور چشمات میبندی به روی بقیه رو نمیبینی؟ این اسرائیلی ها تروریست نیستن؟
شاید مسلمون شده
این آقای، شاید این آقای بوش که الان هم داره به مجلس فشار میآورد که اجازه شکنجه بگیرد آدمی رو باید در کشورهای مختلف دنیا تروریست نیستن؟ این غربی که در چهار گوشه دنیا آدم میکشد اینا چه کاره هستن؟ چطوره که هرچی جنگ تو دنیا اسلامه یه طرف هم شما غربی ها هستید؟ فلسطین، لبنان، عراق، افغانستان، کشمیر، پاکستان تا برو به اندونزی هر جا شما ظهور سلطه‌گرها حضور دارید اونجا به قول فنون گروه کوچه پس کوچه دو دنیا نیست که شما خون نریزید اونجا. شما آقای پاپینا رو نمیبینی؟ پس این مسلمان ها میباید که هم بم بخورن، موشک بخورن، گلوله تانک بخورن، گلوله تفنگ بخورن و هر هست و نیستشون رو ببرن. اگر هم خواستن به جهاد کنن ها میگن آقا شما خشم خشونت به کار بردید، باز نفس نکش. نه آقا توقع شما زیادیست و این حرفایی که شما زدید در واقع تأیید این جنگ تمدنهای آقای هانتینگتون است و این آب ریختن با آسیاب آقای بوش است برای این جنگ صلیبی که دارد میکند. مسئله این نیست که ما بد فهمیدیم. حالا من شکافتم برای اینکه متاسفانه دیدم اونایی که واکنش نشون دادن یا کارایش که کارای ابلهانه خشنی است که تأیید فرمایش آقای پاپ رو میکند یا اینکه نوازی است که برای میشه طرف نرفته به خود زحمت نداد و ببینید آقا چی میگوید و مطابق معمول از روی تنبلی واکنش به خرج داده. نه من واکنش به خرج ندادم، مثلا عمل کردم، حرفای این آقا رو خوندم و به این ترتیب این حرفا رو برای شما شکافتم، برای شما و شنوندگان گرامی شما، تا متوجه خطر بزرگی که این گونه صحبت ها میتواند در جهان ما به وجود بیاورد بشوند و بدانند که چقدر اهمیت دارد این انقلاب اسلامی به معنای بازگرداندن اسلام به بیان آزادی. بلا با وجود این آیانی که در کشورهای ما هستند گوش تا گوش ما بریم به آقای پاپ بگیم، میگه بگه آقا پس اینا چی هن اینجا؟ از کجا آمدن اینا؟ این آقا نمیگه من حکومت جمهوری اسلامی هستم. این آقای رئیس جمهور شما که تشریف هم آوردن اونجا در نیویورک، این چیه جز تجسم خشونت؟ انصافا چی بگیم به این جواب؟ چی جا داریم بدیم؟ حالا هم این نیست که بگیم آقا اسلام اخیه بذاریم کنار، یه چیز آسانیه، برای اینکه اونی که بذاری جلو میشه خلا، اون خلا باید به یه چیزی پر کنیم. اون چیزم تو اون دنیا جز بیان های قدرت نیست، همین آشه و همین کاسه. راه حل این است که این بیان رو به صورت بیان آزادی باز بیاری و این مدعیان رو، اسلام رو از این مدعیان رها کنی، آزاد کنی. و همین حرفای آقای پاپ نشون میده که جهان مسیحی ظاهرا تشنه تر است برای بیان آزادی. وقتی پاپش اینجور بیان قدرت چنین گستاخانه ای رو ابراز می کند در غرب اینجور معنویت مرده، می فهمیم چرا مرده. بگوی همش یک بیان یا توجه نداره که در همون حالی که می گوید که خشونت بده است، خود خشنترین بیان قدرت رو ابراز می کند. و جامعه پاپش اینجور بیان میکند، معلومه که این مردم چرا میروند دنبال اشکال گوناگون قدرت، پول، ثروت، سکس، موقعیت و و و و و چرا اینقدر اتش داره به سلطه‌گری، نه همه قابل فهم میشه. خب این مربوطه به حدث احسان میشود راجب این مسئله بحث کرد، اما گمان میکنم با وقتی که ما داریم به اصطلاح اون چه گفتنی بود عرض شد.
آقای بینچه اجازه فرم یه سوال اینجا من مدتا میخواستم از شما بکنم، الان امروز این ربط پیدا میکنه، اونم فقط مسئله مثلا نگاه آدم و افرادی مثل آقای مصباحی عزیزی، آقای خامنه ای و امثاله هم نیست، بلکه مثلا همین بحث لا اکراه فی الدین که شما از اول با اون شروع کردین و بر آقای پاپ این خورده را گرفتین که اون رو نمیدانند یا میدانند و تحریف میکنند، ولی یک در میان مسلمان های باور عمومی همیشه بوده و هست و این تبلیغ شده که این لا اکراه فی الدین همون این است که به زور کسی مجبور نیست وارد دین بشود، در صورتی که مفهومش کاملا یک مفهوم دیگری است. من مخاطر این خواهش کنم هرچند کوتاه، با اینکه میدونم به اون بحث هستی ممکن نرسیم، این رو لطفا یه خود توضیح بدیم.
اجازه همون بحث اصلی ماست،
جزو بحث
وقتی که میخواستیم بیان کنیم مربوط میشد به بیان آزادی.
بله.
باید وارد اون میشویم. بله، عرض کنم به شما، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یعنی خود قرآن پشت سرش توضیح میده که چی داره میگه. به تحقیق روشن شد رشد از غی، غی همون به اصطلاح زورمداریست و دنبال بیان قدرت رفتن است. از این که کسی را به زور بیاری به اسلام، این نه تنها نیست، حتی آیه به اصطلاح منهای اون رو اگر میخواستی به اون توجه نکنی، به همین خود آیه میخواستی سر راست ببینی چی معنی میده. فرداش معناش این بود که در دین اکرا نیست، در دین زور نیست. تمام. هر زوری که در دین بیاید بدعت است، خلاف دین است، نقض دین است. حالا در تفسیرها چون گفتم که این وقتی دین از خود بیگانه شد در بیان قدرت، مثل مسیحیت میشه دیگه، پاپش میاد این حرفا رو میزند که توضیح دادن، میگه ما در انتباه کاملیم با فلسفه یونانی، همه کس هم میدوند که فلسفه یونانی عقل مدار هست، اما خود این عقل در اون فلسفه محورش قدرت هست. به این است که محصولش هم که در آمده فرمایشات آقای افلاطون است و ارسطو است و فیلسوفای مستبد. هست اون محورش که عقل بر اون محور میسنجد، فکر میاندیشد، میآفریند. و وقتی دین از خود بیگانه شد، باید به این آیه هم یه معنایی داد که راه برای اقرا باز کرد دیگه. اگه بخوای همون بگید تا اقرا حبت دین، خود جنگ اقرا هست. چگارش کنی؟ زور گفتن اقرا هست، استبداد کردن اقرا هست، چند هزار نفر رو به یه بله و نکشتن اقرا هست. اینا هم چگار کنی؟ پس باید به این آیه بیچاره یه بلای سرش بیاری. بلایی که آوردن میگویند که حتی به یه بحثی هم به خود من کردن، گفتن که بله این آیه میگوید لا اکراه فی دین، یعنی به زور کسی را به دین نیارید. اما به وقتی که کسی به دین آمد، مسلمان شد، اون وقت ندیگه اگر خواست از دین بیاره بیرون که ادامه کم و زیاد کرد که مجازات رو تعذیر داره. خصوصا بس میفرمایید که پیغمبر یک دینی آورده، اول هم به اون مردم گفته حواستون جمع کنید تا به اسلام نیامدید اکرام اکرام آفید، آزادید از اکرام آفید. به نحسی که پاتون گذاشتید تو از آستانه اسلام به درون، پدرتون در میاد گرفتار مثلا
نصر
بلون و حرکت کسری و این بر نوع حرفا میشوید، احکام آقای خمینی میشوید. هیچ کس نمیاد به همچه دینی. اون زمانی که اسلام آمد 622 مسیحی است. در مسیحیت از اوائل قرن چهارم، حالا یه مطالعه مفصلی من انجام دادم در باب تاریخ تحول دینی در غرب، خصوصا این اصالت انسان ایمنیش، تا اوائل قرن سوم ولایت فقیه و نمیدونم پاپ این حرفا طور کار نبوده. کلیسا یعنی جامعه مسیحی که به طور اصطلاح تعاونی گذران میکرد و زندگی میکرد. به تدریج که این قوت میگیره و حالا میخواد در اروپا حاکم بشود، بیان هم میشه بیان قدرت. در وقتی میشه بیان قدرت، پای این که اگر کسی از دین بیرون رفت چه باید کرد، ارتداد مجازات دارد یا خیر، مجازاتش اعدام هست یا نه، به میان میاد. ولایت پاپ به میان میاد. اول فلسفه افلاطونی بوده، مدتی هم تحت کلیسا تحت تأثیر افکار مانی بوده، بعد ارسطو حاکم شده که همین بیان قدرت که الان بحثش کرده. اینا تمام انجام گرفته بود و این آیان اکراه در دین واجب است رو باب کرده بودن، کلیسا باب کرده بود. به زور به مسیحیت در آوردن رو آقای باب خود به تاریخ خودش میگفت باب کرده بود. لا اکراه به دین یک پاسخ روشن و صریح است به تفتیش عقاید، به دین در آوردن به زور و اینکه اصلا دین نباید بیان خشونت باشه، در خشونت نباید در دین باشه. اینها در واقع رد دینهای از خود بیگانه در بیان قدرتی بود که در اون وقت یا یهودی بود یا مسیحی. در قلمرو ایران این برم زردشتیگری که کاملا به اصطلاح در بیان قدرت از خود بیگانه شده بودن، یک پاسخ روشنی بود در برابر اونها. حالا بعد که خواست در بیان قدرت از خود بیگانه بشود، به ترتیبی که عرض کردم، اول بلا سر این آیه آوردن، بعد هم جهاد شد تهاجمی و نتیجه تشکیل امپراتوری اسلامی و این سرانجام انحطاط اون امپراتوری و وضعیتی که ما الان داریم.
خیلی ممنون.